الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله جهر و اخفات که بعضی از صلوات یومیه در آنها در قرائتشان جهر واجبه، در بعضی اخفات واجبه. و این مسئله همانطور که عرض شد از متفردات امامیه است. جمهور یعنی عامه قائل به وجوب جهر و وجوب اخفات نیستن، بلکه میگن که انسان مخیره که جهرن بخونه یا اخفاتن بخونه. ولی ما صلوات را به دو قسم تقسیم کردیم: یک قسم از صلوات را جهریه میگیم، یک قسم از صلوات را اخفاتیه میگیم. نماز صبح و اولی العشاءین و اولی مغرب میگیم که باید جهرن خواند، بقیه را میگیم که بایستی اخفاتن خواند. دلیل ما، یکی از دلایل مهم ما، همون سیره پیغمبر صلوات الله علیه و آله است. مسلمین اتفاق دارن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله این صلوات جهریه به اون ترتیب که عرض شد پیغمبر جهرن به جا می آورده در تمام موارد. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند العروه در این دلیل خدشه کرده، گفته فعل پیغمبر اعم است از دلالت بر وجوب، غایته رجحان، دلالت داره بر رجحان اما دلالت بر وجوب نداره. و اون سلو که ما رأیتمونی و سلی هم از طریق عامه نقل شده، ایشان میگن در علاوه باز پیغمبر میگه اون طور که من میگم نماز بخوانید بخوانید، یعنی به فعل من نگاه کنید. فعل پیغمبرم اعم است از وجوب، پیغمبر افعال راجح هم انجام میداده. ولی جوابش این است که فعل پیغمبر صلوات الله علیه و آله و همینطور متشرع طبعاً لفعل پیغمبر دو جور هست. گاهی از اوقات فعلی را انجام میداده، متشرعم انجام میدن، ولی تقید و التزام به اون همیشه ندارن. مثل قنوت، قنوت با اینکه متشرع به جا میارن در نمازشان، ولی ازشان بپرسی یا گاهی هم ترک میکنن، یعنی واجب نیست، مستحبه. اما بعضی از افعال هست که تقید دارن به اینکه ترک نکنن. اگر کسی عمدن ترک کرد، اون فعل را باطل میدانن، مبطل نماز میدانن. جهر در نظر متشرعه از امامیه به این ترتیبه، یعنی در اون جایی که مثل نماز مغرب و عشاء و صبح را کسی که متوجه باشه، البته بحثم در رجال نساء را بعداً عرض میکنیم، متقیدن به این که جهرن بخوانن. و کسی که آمدن عالمن جهر را مراعات نکنه، نمازش باطل میدانن. این را از اون شخص یک امر منکر مثلا میدانن. در صلوات اخفاتی یه اخفات را لازم میدانن. اگر کسی آمدن عالمن نماز ظهر و عصر را بلند بخونه، این را یک امر منکری تلقی میکنن. این تقید و التزامی که متشرع دارن مسلمن یدن بید از ائمه علیهم السلام، از پیغمبر صلوات الله علیه و آله صادر شده. این دلیل دلیل محکمی است که ما از این به سیره عملیه متشرعه تعبیر میکنیم. صاحب جواهر از این به اجماع تعبیر کرده، ولی هرچه هست این دلیل دلیل محکمی است. اونطور که آقای خویی میفرمایند دلیل ضعیفی نیست. سلو کما رأیتمونی اصلی، بله اگر جای قرینه قائم بشه که مستحب است بله، اما پیغمبر صلوات الله علیه و آله بفرماید سلو کما رأیتمونی اصلی و همیشه هم در نماز یک چیز را مراعات بکنه، این ظاهرش وجوبه. اگر بله گاهی از اوقات مراعات نکرد دلیل قائم شد بر عدم وجوب، بله، ولی وقتی پیغمبر صلوات الله علیه و آله تقید داشته باشه در جمیع عمرش، در جمیع ایام یک عمل را در نمازش به جا بیاره، بعد بگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، این دلیلش بر این که این فعل واجبه. آقای خوی در اینجا خدشه میکنه در این سیره، در این عمل پیغمبر، در صلوا کما رأیتمونی اصلی که دلیل بر وجوب نیست. بعدن صاحب عروه یک فصلی داره که بعد خواهد آمد، بعد از فراغ از مباحث قرائت فصل داره درباره رکعتین اخیرتین از عشا و ظهر و عصر. اونجا عروه داره که اونا رو بایستی آهسته خواند، رکعتین اخیرتین از عشا و خب ظهر است که معلومه، بایستی آهسته خواند. اونجا ایشان میگه عمده دلیل سیره است، اون سیره ای که اینجا قبول نمیکنه اونجا قبول کرده. از اینجا بین کلامین ایشان هم تناقض هست، اینجا میگه نه خیر این سیره و اینشون هم دلیل نیستن، ولی اونجا قبول کرده که دلیل عمده برای وجوب آهسته خواندن در رکعتین اخیرتین از عشا و ظهر و عصر همون سیره است. علیه حالین به نظر ما میرسه که یکی از ادله مهم وجوب جهر در صبح و رکعتین اولیین از عشا، عرض کنم به این که و مغرب، همین سیره پیغمبر، عمل پیغمبر است که بر این هم علامه در منتهی و تذکره تکیه کرده. خب به علاوه دو تا خبر از زراره بود در باب 26 از ابواب قرائت فی الصلاة، صحیحتین ضراره هر دو مثلا صحیح بود که خواندیم و دربارش بحث کردیم. فی الجمله اجمالا در این که در نمازها، در نمازهای جهریه جهر واجبه تا حدی ثابت شد، بقیه مطالب از عرایض بعدی معلوم میشه. اما کسانی که قائل شدن به عدم وجوب، در میان قدما از ابن جنید اسکافی نقل شده قائل به استحباب، و از سید مرتضی در مصباح نقل شده که عبارت چه خواندیم و عرض کردیم. اما در میان متأخرین صاحب مدارک قائل به استحباب جهر شده، و دیگر هم فاضل سبزواری در ذخیره. صاحب مدارک، حالا ببینیم اینا دلیلشان چیست. دلیل کسانی که قائل به استحبابن سه چیزه. یکی اصله، اینا بخوان میگن شک در وجوب داریم، دلیل قائم بر وجوب اندنا ناتمامه و مورس شک. وقتی شک کردیم مثل سایر جا شک میکنیم، اقل و اکثر ارتباطی، خب ما براعتی هستیم، میگیم اصل براعت از وجوبه، بس جهر واجب نیست، اخفات هم واجب نیست. این دلیل اولشان اصله که علامه تر تصدیل گفتن هو غلط، این حرف حرف غلطی است، برای خاطر اینکه تمسک به اصل در جایی است که دلیل اجتهادی در بین نباشه. ما در اینجا دلیل اجتهادی تام و تمام داریم بر اینکه جهر در جهریه، اخفات در اخفاتیه واجبه. دلیل دوم، اونا که تا به حال دربارش بحث نکردیم اصلا، آیه شریفه است، آیه 110 از سوره اسراء، که به این سوره سوره بنی اسرائیل هم گفته میشه. آیه 110 این است که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اين ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. این آیه هم گفتن دلالت داره که جهر واجب نیست. اما صدر آیه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنا، چه اینکه خدا را الله بگید بخوانید، چه اینکه ذات خدا را الرحمن بگید توصیف کنید به الرحمن و بخوانید، فله الاسماء الحسنا، نظر به چی داره؟ خب اقوال مختلفی دربارش گفته شده. در مجمع البیان چند وجه ذکر کرده. یکی میگه وجهش این است که اولین وجه دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله در نمازش میگه یا رحمان و یا رحیم و یا کریم، اینجوری میگه. آمدن گفتن که این که میگه خدا خدای واحد است، این را به اسامی متعدد خطاب میکنه و میخوانه. اینه مثلا که به نظر خودشان اعتراضی و اشکالی داشتن که با اینکه خدا واحده چطور اون را به عناوین مختلف خطاب میکنه. دوم این است که در تورات زیاد خداوند به اسم الرحمن توصیف شده. یهود میگفتن که چرا در تورات کتاب آسمانی است که الرحمن توصیف شده، شما بیشتر به الله توصیف میکنید. آیه جواب است از اعتراض یهود، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، چه این که الله بگید چه رحمان بگید، اینا اسامی ذات مقدس پروردگاره. ما ذات را میخوانیم، این اسامی طریق است و عبره است برای خواندن ذات مقدس خداوند متعال. حالا به هر اسمی بخونید، فله الاسماء الحسنا، اسامی پروردگار همش حسناست. این برای خاطر این که اون چه از خدا صادر میشه حسنه، و کسی که همه چیزش حسن است، چه اسامی ذات بخوانید، چه اسامی که دلالت بر افعال داره بخوانید، هر چی بخوانید، چون او منشأ تمام حسنهاست، اسماش هم اسمای حسناست. آیه تبارک در تفسیر المیزان داره که حاضر من غرر الآیات القرآنیه، این آیه از غرر آیات قرآنی است. یعنی آیه که دلالت داره که اسامی پروردگار کلها حسنا هست و حاکی از یک جمال، از یک ذات ذوالجلال و ذوالجمال، از یک ذاتی که دارای همه کمالاته، از این جهت فرقی نمیکنه که به هر اسمی بخوانید. حالا ما با صدر آیه خیلی کار نداریم. ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها، نمازت را جهرن نخوان و اخفات هم نکن، وابتغ بین ذلک سبیلا. دو تا احتمال در آیه هست. یک احتمال این که میخواه بگه چون جهر و اخفات دو تا صفت متضایفن، تضایف ما اونجا میگیم که دو صفت هر دو نسبی باشد، مثل فوقیت و تحتیت از متضایفینن، عبوت و بنوت متضایفینن، در متضایفینم گاهی متشابه الاطرافن گاهی متخالف الاطرافن. متشابه الاطراف مثل جوار، جار از متضایفین است، دو تا همسایه، ولی هم به این میگن جار هم به اون میگن جار. فوقیت و تحتیت متضایفه، ولیکن اسمش هم فرق داره، اون فوق است این تحته، عبوت و بنوت اون عبست و این ابنه. دو تا متضایف اگر هر دو در صفت مشترک باشن، یکی باشن، میشن متشابه الاطراف مثل جار جوار. اگر نخیر تفاوت داشته باشن، میشه تضایفی که متخالف الاطراف هن، ولی هرچه هست جهر و اخفات متضایفین هن، متضایفین متخالف الاطراف هم هستن، متضایفن و هر کدامش هم حدودی داره، هر کدامشان هم تفاوتهایی با هم دارن. جهر مراتب داره، یعنی هر کدامش هم بگیم مراتب داره بهتر، کدام مراتب دارن. جهری داریم خیلی بلند، جهری هست با این که جهری یک درجه پایین تر، جهر داریم با این که جهر یک درجه از اون پایین تر، اخفات داریم خیلی آهسته، اخفات داریم یک درجه از اون بالاتر، اخفات هست یک درجه از اون بالاتر. برمان جهر و اخفات هر دو با اینکه متضایفن، کل واحد من هما لهم مراتب و متفاوت است. بله، آیه چی میخوام بگیم؟ آیه شاید یک معنیش این باشه خیلی بلند نخوان، خیلی هم آهسته نخوان، وفتر بین ذالک سبیلا. خب این در تفسیر مجبورانه است که روی ذالکن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام اینطور که معنا کرده. پیغمبر نماز شیر میگه خیلی بلند میخونده، مشرکون اطلاع پیدا میکردن در سعد عذاب و اذیت پیغمبر صلی الله علیه و آله، در حین نماز بر میامدن، چون که در حال نماز شکمه شطر بود چون رو سر پیغمبر انداخت. این میگه لا تج، خیلی بلند نخوان و لا تخافت، خیلی هم آهسته نخوان، وبتغ بین ذالک سبیلا. اگر اینطور معنا کنیم، اینطور معنا کنیم که میخوام بگه خیلی بلند نخوان، نمیگه اصلا بلند نخوان، نهی از جهر نمیکنه، میگه خیلی بلند نخوان، خیلی هم آهسته نخوان، بلکه بین و بین باشه. اگر اینطور معنا کنیم به بحث ما هیچ مربوط نیست، برای خیلی بلند نخوان نمیگه بلند نخوان، میگه خیلی بلند نخوان، نمیگه آهسته نخوان، میگه خیلی آهسته نخوان. اگر اینطور معنا کنیم دلیل علیه ما نخواهد بود و به درد مخالفین نخواهد خورد، چون آیه در مقام نهی از خیلی بلند خواندن و نهی از خیلی آهسته خواندنه، نه نهی از بلند خواندن و از آهسته خواندن. اینطور معنا میکنه یک معنا در مجمل بیان، میگه روی ذالک عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. اگر اینطور معنا کنیم خب به درد بحث ما نمیخواد. اما کسانی که خواستن که از این استفاده کنن علیه ما، علیه کسانی که قائل به وجوب جهر هستن، آمدن گفتن آیه میگه اصلا لا تجهر، جهر نخوان، خیلی هم یواش نخوان، وبتغ بین ذالک سبیلا، بس آیه نهی کرده از جهر، بنابراین شما که میگه جهر واجب، آیه نهی کرده از جهر. اگه دومی را بگیم که نهی از مطلق جهر باشه، اون وقت به درد اون مخالف میخوره، ولی خلاف ظاهره. حاج آقا رضای همدانی گفته آیه متشابه هست، یعنی هر دو احتمال هست، احتمال اول است، احتمال دوم است. وقتی یک چیز داره دو تا احتمال باشه نمیشه بشه استدلال کرد، همش باید استدلال کرد به چیزی که نص باشه، ظاهر باشه. این نه نص است نه ظاهر، بلکه زو احتمالین مجمله، چیزی که مجمل باشه میشه متشابه، چیزی که متشابه باشه نمیشه اون استدلال کرد. بله، به علاوه روایاتی که ما در تفسیر آیه داریم اینو مطلب را روشن میکنه. اگر واقعا پیغمبر صلی الله علیه و آله نشده بود از جهر، خب همیشه پیغمبر آهسته میخوان دیگه، واقعا سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله این بوده که نماز مغرب و عشا و صبح را حمد و سورش بلند می‌خوانده. بس برای شما اولی مراده، اولی یعنی خیلی بلند نخوان و خیلی آهسته نخوان، این اونه میخوا بگه، به بحث ما مربوط نیست. بحث ما هم میگیم خیلی نباید انسان بلند بخونه، بلندی حدی داره. یک شخص در زمان داد بزنه و نمازش باطله، نباید خیلی. بله،
گفتم بود اول مرتبه که نماز مغرب بشاره چیزی بخونه که پیغمبر اونقدر بلند بخونه مشرکین بفهمند، دست از اذیت و آزارش بشه، شکمبه نمیدونم شطور گوش بندازن، بعدا آیه نازل بشه ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت با وقتق بین ذالک سبیلا. پس بنابراین باید بگیم حضرت رسول اکرم قبل از نزول این آیه بلد نبوده نماز بخونه، نعوذ بالله. مفهومش همینه.
بله، خلاصه بعضی از آیات قرآن هست که خطاب به پیغمبر هست، ایاک اعنی و اسمه یا جاره هست، دستور برای ماست. در نماز به پیغمبر خطاب میکنه، مثل لئن اشرکت لیحبطن نعملک، اگر پیغمبر تو شرک بری عمل تو باطل میشه. این چیه؟ پیغمبر که شرک نمیاره که. خطابات قرآن خیلی اینطور داریم، به این که اینا به پیغمبر خطاب شده و دستور برای امتش هست. شما نماز را خیلی بلند نخوانید، خیلی هم آهسته نخوانید، بلکه بینابین بخوانید. بس این نهی از خیلی بلند و نهی از خیلی آهسته است، به بحث ما مربوط نیست. ما در خیلی بلند و خیلی آهسته بحث نمی کنیم، ما در اصل جهر و در اصل اخفات داریم بحث می کنیم. خب آقای طباطبایی در تفسیر المیزان مطلبی فرمودن که حالا ببینیم این مطلب ایشان فرمودن چطوریه. در تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 241 در این بحث، در تفسیر آیه 110 از سوره اسراء که سوره 17 هم قرآن کریمه، در جلد 13 صفحه 241 ایشان گفتن جهر و اخفات وصفان متضایفان، همونطور که عرض کردیم یتصف به من اصوات. خب دو تا احتمال دادن، همین که یکی این که خیلی بلند نخوان و خیلی آهسته نخوان، این یک احتمال. دوم این که همه نمازها را بلند نخوان، همه نمازها را آهسته نخوان، این به درد بحث ما میخوره دوم باشه. بنابراین آیه هم میگه لا تجهر به صلات که کلها، تمام را بلند نخوان، و لا تخافت بها کلها، همه را آهسته نخوان. یعنی بعضی از نمازها را آهسته بخوان، بعضی از نمازها را بلند بخوان، وقت در این صورت خب به درد ما میخوره. این معلوم میشه صلوات دو قسمن، یک قسم از صلوات جهریه است، یک قسم اخفاتیه است. خب مطلب اگر دومی باشه به درد بحث ما میخوره. یستفاد من الآیه در صورت خصمی که میخواه بگه، بلکه این علیه خصم دلیل میشه. خصم میخواه بگه آیه میگه بلند آهسته نخوانید، بله خیلی بلند خیلی آهسته، بس همه نمازها هستید که مختار ترجیح بخوانید. اما یه نه خیر، همه نمازها رو بلند نخوانید، بعضیش بلند بخوانید، همه نمازها رو هم یواش نخوانید، بعضیش یواش بخوانید. خیر، بس معلومه که بعضیش واجب است بلند خواندن، بعضیش هم واجبه که آهسته خواندن. من تا ایشان میگن که لام بینیم لام استقراق است یا لام جنسه. ایشان میگن اول که خیلی بلند نخوان، خیلی آهسته نخوان، احتمال اول. میگه هازا ازا کن اللام للاستقراق، یعنی همه ی نمازها را خیلی بلند نخور، خیلی مباش نخوان، اینطور میخوام بگه. اونقدر که داد بزنی نه، اونقدر هم یواش باشه خیلی یواش نه، متوسط بخوان. در این صورت نظر داره به اینکه خیلی بلند نخوانید باطل میشه، خیلی هم یواش نخوانید که خودت هم نشنوید باطل میشه. اما به صلوات جهری و اخفاتی کار نداره که ما بحث میکنیم اگر لام استقراق باشه. ولیکن ازا کنت للجنس، اگر لام جنس باشه، یعنی نمازها جنس نمازها را دو قسم کن، بعضیش را بلند نخوان، بعضیش هم یواش نخوان. یعنی یک عده قسمتی از آنها را بلند بخوان مثل نماز مغرب و عشا و صبح، قسمتی از آنها یواش بخوان مثل نماز ظهر و عصر و اواخر عشاء و اینا. این در شکل لام جنس باشه. میگه ولعله و الازهر، از هر هم همین دومیه. کان المعنى لا تجهر فی صلوات که کلها و لا تخافت فیها کلها، بل اتخذ سبیلا وسطا تجهر فی بعض و تخافت فی بعض. بعض نماز رو بلند بخوان، بعضش یواش بخوان. و هذا المعنى انسب، این انسبه. اما آیا در عبارت لام داریم؟ در آیه لامی ما ندیدیم. آیه اینطوریه، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. لامی نیست در آیه. تعجبه که ایشان اینو نوشتن، یعنی لام را جنس میگن، لام استقراق، کدام لامه؟ حالا آیه رو دیگه بخونم. آیه اینه، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنى ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها و ابتغی بین ذلک سبیلا. ایشان مثل این که لام داره، منظوری که تعدادی عبارت نوشتم اینجا، لام اللام میگه، منظورش چیه؟ لام اینجا دیم عبارت شنی نه، هازا ازا کان اللام فی صلات للاستقراق و اما اذا کانت لام للجنس، لام میگه لا چیه؟ تعجب خیلی که ما نمیفهمیم که همچه اشتباهی قلمی ازشان صادر شده. مطلب خب میشه گفت، لام در عبارت نداریم ما. یحتمل این که احتمال اول کرز کردیم، یحتمل احتمال ثانی مراد باشه. نمیگه احتمال ثانی هم انسه، ولی لامی در کلام اینجا نیست، در آیه ما لامی ندیدیم. حالا ایشان چطور نفرمودن عجله داشتن و سبت قلم است و چطوره اینطور فرمودن خلاصه. اما میگه انسب چطوریه؟ میگه انسب برای خاطر این است که حالا دقت کنید در این حاضر من انسب، انسب است الاما ثبت فسنه هم جهر در بعض فرائض، اخفات در بعض فرائض که صبح و المغرب و العشاء جهر اخفات در قرار ولعله این وجه اوفق است با نظر به صدر آیه که دو قسم کنه، جهریه در جهریه جهر بخوان در اخفاتی اخفات. نظر به این که میگه که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنى فالجهر بالصلاه يناسب كونه تعالى عليا متعاليا والاخفات يناسب كونه قريبا اقرأ من حبل الوريد. بلند بخوانید برای اینکه خداوند عالم علی متعالی است. یواش بخوانید اونجا که باید یواش بخوانید، چون خداوند قریب است اقرأ من حبل الوريد. چون اینکه صدرای هست که ای قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنى. خداوند خب اسماء مختلف داره، تمامش هم حسنا هستن. علی متعالی بودن خداوند تناسب داره به اینکه بلند بخونید. در اینکه خداوند قریب است و اقرب من حبل الورید، تناسب داره به اینکه آهسته بخونید. ایشان اینطور میگن. خب حالا الله حالا آیه دلالتی بر اون چه خصم گفت نداره، بلکه بر خلاف اون چه خصم گفت دلالت داره. اصل بس درست نشد که تمسک کرده بودن، استدلال به آیه هم درست نشد، اما خبر صحیح. علی ابن جعفر هم استدلال کردن برای عدم وجوب جهر. این صحیح علی ابن جعفر خبر ششمه از باب 25 از ابواب قرائت فی الصلات. بله خبر این است که محمد ابن الحسن، خبر ششم از باب 25 از ابواب قرائت فی الصلات جلد 4 وسائل صفحه 765، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن موسى ابن القاسم عن علی ابن جعفر عن اخیه موسا. سند صحیح شیخ طوسی به اسناد خودش از احمد ابن محمد ابن ایسا. اسناد شیخ طوسی به احمد صحیح، احمد هم که از طبقه هفتم رباط از اجله است و معلوم است موثقه. عن موسی ابن قاسم ثقتون جید القدر، عبارت مال نجاشیه، طبقه ششم اون. عن علی ابن جعفر که معلومه عن اخیه موسا. قال سألت عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة. سؤال میکنه که شخص فریضه میخواند، از اون فریضه‌ای که یجهر فيه بالقراءة، در ذهنش مسلم بوده که در میان فریضه ها بعض فرائض یجهر فيه بالقراءة هست. سألت عن الرجل يصلي من الفريضة ما یجهر فیه بالقراءه، هل علیه ان لا یجهر، آیا بر او هست که در این حال که نماز فریضه است جهرا نخوانه؟ قال علیه السلام ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. اختیار داره، با اینکه صلات جهریه فرض شده اما مختار است، ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. خب استدلال کردن به این آیه، ببخشید به این روایت که صحیح هست سندن هم، بر عدم وجوب جهر فی ما یجهر فیه بالقراءه. این خبر از دلائل مهم کسانی است که قائلن به عدم وجوب، که از پرچمداران این قول صاحب مدارکه. صاحب مدارک آمده گفته خب دو تا خبر داریم دلالت داشتن بر وجوب که سیعتین زراره که عرض کردیم در باب 26. این خبره که ششم از باب 25 دلالت داره بر عدم وجوب، خواسته جمع کنه بین هما به جمع دلالی، چون که در سایر جاها اگر تعارض واقع بشه و جمع دلالی ممکن باشه، از هر و ظاهر در بین باشه جمع میکنیم، گفته دو تا صحیحه ضرار ظهور در وجوب دارن. این خبر اظهر است و نص است در عدم وجوب، بنابراین آمده اون دو تا خبر ضرار همه بر استحباب کرده. در اینجا حرف خیلی زیاد هست، انظار مختلفه، ولی اشکالی که هست به صاحب مدارک این است که جمع دلالی اینجا ممکن نیست، برای خاطر اینکه حمل کردن بر استحباب خب در جایی است که بله اون ظهور در وجوب و اینم نص یا اظهر در استحباب باشه، در ترک باشه، ولی اینجا داره که کسی که جهرن نخواند نقض صلات اعاده کنه باطله. خب این با استحباب نمیسازه، اگر مستحب بود ترک اون موجب بطلان نماز نمیشد، ترک اون موجب نقض صلات نمیشد. این است که جمع صاحب مدارک جمعیست غیر صحیح قطعاً، چون برای اینکه صدر خبر بله هرچند وجوب، ولی ذیل دارن دوتا خبر دیگه. عرض کردیم اون روز داشتن کسی که مراعات نکنه صلاتش منتقض است، صلاتش باطل است، نمازش باید اعاده کند. داره که ایو ذالک فعلا متعمدا فقط نقض صلاته و علیه الاعاده، اینطور داشت دیگه. خبر دومم داشت به این که باز همینطور، ایو ذالک فعلا ناسیا او ساهیا فلا شیء علیه، اگه عمدن بکنه خیلی نمازش باطله دیگه. این است که این جمع مدارک درست نیست. صاحب مدارک که اینجور جمع کرده، این جمع در جایی است که جمع دلالی ممکن باشه، اینجا جمع دلالی ممکن نیست. جمع دلالی ممکن نشد میشن متباینین دیگه، از هر و ظاهر نیستن، دو دسته از خبر تعارض میکنن و نسبت بین اونها دیگه تباین هست، نه از هر و ظاهر مثل عام و خاص و مطلق و مقید این قبیل نیستن. اون میگه ایو ذالک فعلا لا بسه، میگه نه خیر نمازش باطله و اعاده باید بکنه، نمازش منتقض دیگه، جمع دلالی ممکن نیست. این اشکال بر صاحب مدارک. خب بعد از اینکه جمع صاحب مدارک درست نشد، میگم سراغ جمع های دیگه و حرف های دیگه. مشهور آمدن حمل کردن بر تقیه، آقا این مطابق مذهب عامه است، برای خاطر اینکه علامه در منتها اون روز خواندیم، علامه در منتها هم گفت این خبر محول بر تقیه است، برای خاطر اینکه این مناسب فتوای عامه است و هر کجا که دو دسته از خبر تعارض کنن یک دسته از آنها مخالف مذهب عامه باشن ولی دسته دیگه یا یک خبر دیگه مطابق مذهب عامه باشن، حمل بر تقیه کرد. آقای خوی هم در مستند روه حمل بر تقیه کرده، گفته این خبر علی ابن جعفر محمول بر تقیه است. شیخ انصاری هم در کتاب صلات خودش حمل بر تقیه کرده. خب اینم یک مبنا هست. حالا بخواهیم بینیم حرفا رو بگیم، بینیم که کدام میگه. این ادم آمدن مخالف حمل بر تقیه کردن خبر علی ابن جعفره. سوم راه دیگه پیش گرفتن مثل آقای بروجردی و امثال اینا. اینا میخوان بگن که این خبر علی ابن جعفر معرضون انهاست و هر خبر معرضون انها از درجه حجیت ساقطه، برای خاطر اینکه مشهور وقتی یه خبری باشه ولو سندن صحیح باشه در اعلی درجه صحت باشه به اون عمل نکنن و اعراض کنن، چون میزان در حجیت خبر حصول اطمینان به صدور است از راه بنای عقلا، و یک خبری که از مشهور از اون اعراض کنند اطمینان به صدور چه این خبری با چه این دلالتی ما نداریم. اونا گفتن که علت طرح این خبر اعراض مشهور است. اونا از آن را پیش آمدن. حتی وجود تصریح دارن که اینجا جای حمله بر تقیه نیست. من چند بنده نتونستم قبول کنم ولی اینجور میگن ایشون. میگن این از جهت اعراض مشهور از نظر جوجه ساقطه. خب اینم بود. اینم یک راهه. راه چهارم فقیه همدانی در مصباح الفقیهشان میگه این خبر از شوازه. چون از شوازه باید تر میشه. چون حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی دو خبر با هم تعارض کرد مرجحات را که ذکر میکردن در اخبار علاجی خواندیم و بودن خود اون چیزی که مجمعلی بین اصحابه و یه طرف شاز و اون که مجمعلی هست بگیر اون که شازه است ترک کن. این مجمعلی اون دوتا خبر زرار است و اون که همه در اصول و جوامع نقل کردن اعتماد کردن ولی این خبر علی ابن جعفر فقط نقل کرده است شاز است چون شاز است همه اصحابی نمیشناختن تعداد قلیلی از اصحاب چه این خبری را نقل کردن و میشناختن ولی اون خبر نه مجمعلی است که همه میشناختن این مربوط به اخبار علاجیه میشه این شهرت روایتی که یکی از مرجعاته نه شهرت عملیه و فتواییه که گفتیم سه جور شهرت داریم بنابراین اون دو تا خبر زرار شهرت روایتی دارن ولی این خبر شهرت روایتی نداره از این جهت باید این طرح بشه در مقام تعارض و اون صحیحت زرار گرفت اینم یک راهه راه پنجم آقای داماد در تغییرات درسشان دارن بعضی هم دارن ولی ایشان مبسوط‌تر بست این خبر اصلا مضطرب المتنه خبر علی ابن جعفر این متن مضطربی داره حالا من میخوام ببینید که به همین طور هم هست متن خیلی مضطربی داره که خبر این بود که سألت عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه ان لا یجهر خودش فرض گرفته نمازی میخونه فریضه است که در اون باید به قرائتش جهر بشه هل علیه ان لا یجهر اینجا باید چی بگه؟ یه هل له ان لا یجهر نه هل علیه ان لا یجهر نمازی که در اون جهر میخوانن هل له ان لا یجهر یا حق داره که جهر بخونه جای هل له است یا هل علیه بله؟ اینجا جای هل علیه است یا هل له است بجال هل لخو ان لا یجهر ببینید ما خیلی باید در روایات دقت کنیم ان الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه ان لا یجهر یا هل لخو ان لا یجهر این اگر درست میخواست عبارت درست باشه باید بگه هل لخو ان لا یجهر آیا میتواند جهر نخواند اما گفت هل علیه ان لا یجهر آیا واجب است که جهر بخواند خودش اصلا نماز ما جهریه است خود اینطور فرض کرده ان الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل له ان لا یجهر نه اینکه هل علیه ان لا یجهر بله خب این است که این هل علیه این احتمالات زیاد یک احتمال اینه که این جهت اضطراب شده که این بایستی هل له ان یجهر باشه گفته که هل علیه ان لا یجهر ولذا توجیه گفتن لفظت علیه من له لفظ علیه من له از خود این لفظ علیه که من له نمیشه که اکین دوم گفتن که این مکسوره است هل علیه این لا یجهر شیعون هل علیه شیعون این لا یجهر گفتن این مکسوره بخوانیم این را نه این که ان لا یجهر هل علیه شیئون ان لا یجهر آیا بر او چیزی هست بعثی عذابی هست اینجوری گفتم این توجه به تقدیر داره هل علیه شیئون ان لا یجهر بله بعضی گفتن که سوال از قرائت نیست سوال این است که نماز جهریه است یجهر فیه بالقرائه ولی هل علیه ان لا یجهر به تشهد ذکر رکوع ذکر سجود اونا رو میخواد سوال کنه بحثش در قرائت نیست سوال میخواد بکنه در نماز جهریه همه چیز باید بلند خوان یا فقط قرائت رو باید بلند خوان؟ اما غیر قرائت، تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجود، اونا چطوری هست؟ بله اونا رو داره سوال میکنه. اینه میگه احتمال، احتمال آخری نیست که اصلا از داره سوال میکنه از غیر نمازهای یومیه. نمازی بوده است معهود، الف برام الف برام عهده بین سائل و مجیب کسلات آیه، اونها عامه این رو بلند میخواندن. این میپرسه که آیا میشه یواش خواند یا نه. خلاص این احتمالات هست و خبری که مضطرب المتن بین احتمالات در اون هست مسلما نمیتونه به اون دوتا صحیحه زراره که خبری بودن مستقیم المتن و سندشان صحیح بود تعارض کنه. از این جهت این خبر ابن جعفر از درجه اعتبار از جهاتی ساقطه. بله و بیشتر هم حرف همین است که این مضطرب المتن است و نمیشه بهش استقرار کرد. بنابراین ثبت به این که نماز دو جور داریم، جهریه و اخفاتیه. منتها حالا باید بحث شد در اون جهریه چی باید جهرن خوان، فقط قرائت است یا سایر اذکاره؟ به چه دلیلی بایستی قرائت را همون همدم اگر بخانه در رکعتین اخیرتین از عشا و در رکعتین اخیرتین از ظهر است، اگر همدم حتی خواند بایستی یواش بخانه مثلا در نماز مغرب هم در نماز عشا؟ این انشاءالله فردا بحث میکنیم.